ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران بیانیه نشست سازمان همکاری‌های اسلامی را محکوم کرد. در جریان یک تیراندازی در شرق کانادا 4 تن کشته شدند. و نیروهای دولتی افغان با کمک نیروهای آمریکایی طالبان را وادار به عقب نشینی کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی با اشاره به غیبت نمایندگان ایران در این نشست به دلیل نداشتن ویزا از سوی عربستان، این بیانیه را یک جانبه، غیر منصفانه و تحت فشار عربستان توصیف کرده است. نشست نمایندگان سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه در شهر جده برگزار شده بود. نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در این بیانیه با اشاره به حمله حوثی‌های یمن به دو نفتکش عربستان در دریای سرخ خواستار اقدام جامعه جهانی علیه این گروه و حامیانش شدند. گروه انصارالله یمن که به گروه حوثی‌ها معروف هستند از حمایت ایران برخوردارند، اما ایران می‌گوید که این حمایت تنها جنبه معنوی دارد و اتهام ارسال سلاح برای این گروه را تکذیب می‌کند. عربستان روز سوم مرداد اعلام کرد که دو نفتکش غول‌پیکر کشور در دریای سرخ مورد حمله حوثی‌ها قرار گرفته و به یکی از آنها آسیب رسیده است. به گفته پلیس کانادا، در جریان یک تیراندازی در شهر فردریکتون در شرق کانادا حداقل 4 تن جان خود را از دست دادند. پلیس شهر فردریکتون در یک پست توییتری از مردم خواسته بود تا در خانه بمانند و در خانه‌هایشان را قفل کنند. هنوز هویت تیرانداز و انگیزه هایش اطلاعی در دست نیست. ماه گذشته نیز یک مرد مسلح در خیابانی شلوغ در تورنتو به روی مردم آتش گشود و پیش از آنکه اسلحه را به سمت خود شلیک کند، 2 تن را کشت و 13 نفر را زخمی کرد. روز پنجشنبه پلیس اونتاریو خواهان افزایش بودجه نیروهای پلیس شده بود و همچنین خواستار شده بود که مجرمان جرائم مربوط به حمله سلاح و تیراندازی تا پیش از صدور حکم دادگاه در زندان بمانند. کانادا در قیاس با آمریکا در حوزه حمله سلاح قوانین سختگیرانه تری دارد، اما در سالهای اخیر با افزایش تعداد سلاح در این کشور جرائم مربوطه نیز بیشتر شده است. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به بخش گسترده‌ای از شهر غزنی در مرکز افغانستان حمله کرده و توانستند کنترل بخش‌هایی از مرکز شهر را از آن خود کنند. با این همه ساعاتی بعد نیروهای دولتی با کمک نیروهای آمریکایی توانستند آنها را وادار به عقب نشینی کنند. رویترز می‌نویسد که در این حملات آمریکا با تأمین هلیکوپتر و پهپاد به نیروهای دولتی افغانستان کمک کرده است. اما به دلیل مخفی شدن نیروهای طالبان در مناطق مسکونی روشن نیست که آیا دولت کنترل تمامی مناطق غزنی را به دست گرفته است یا خیر. با این حال بیانیه مقر فرماندهی نیروهای آمریکایی در کابل میگویند که کنترل کامل غزه در دستان نیروهای دولتی است. سازمان یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید درگیری‌ها میان شورشیان و نیروهای دولتی در استان ادلب در سوریه بر زندگی بیش از 1 میلیون کودک تأثیر خواهد گذاشت. به گفته یونیسف، مناطق روستایی شمال غرب سوریه مایحتاج غذایی، پزشکی و آشامیدنی زیادی ندارند و در حال حاضر نیز پذیرایی بیش از 1 میلیون سوریه آوارند که پیرو جنگ و درگیری در دیگر استان‌ها به ادلب آمدند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل، درگیری‌ها در ادلب وضعیت انسانی در سوریه را از آنچه هست بدتر خواهد کرد و منجر به آوارگی نزدیک به 400 هزار کودک خواهد شد. ادلب آخرین استان بزرگ سوریه است که کنترل بخش عمده آن بر عهده نیروهای شورشی و مخالفان بشار اسد است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از اثرگیری رسمی دور اول تحریم‌های هسته‌ای ایران، کشورهای مختلف جهان که در امضای توافق هسته‌ای با ایران نقش داشتند یا از مشتریان نفت ایران و شریک تجاری تهران هستند، در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های جدیدی را درباره این تحریم‌ها از خود نشان دادند. مهمترین موضوع روز هم محدودتر شدن حجم صادرات نفت ایران 3 ماه پیش از اثرگیری تحریم‌های نفتی است. بر اساس ارزیابی مقامات آمریکایی و کارشناسان، در ماه‌های آینده صادرات نفت ایران احتمالاً بین 700 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. ساخت که به معنی نصف شدن درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت است. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دور اول تحریم ها که عملا از صبح سه‌شنبه شروع شد، صنایع خودروسازی ایران، تجارت طلا و فلزات گرانبها و نقل و انتقال انبوه ارز و ریال را هدف قرار داده، ولی هنوز اثرات واقعی آن بر اقتصاد ایران مشهود نیست. اما اثرات دور دوم بازگشت تحریم ها که هنوز شروع نشده و قرار است در 13 آبان اجرایی شود، از همکنون در بازارهای جهانی و در ایران دیده می شود. دور دوم تحریم ها صادرات نفت، گاز و میانات نفتی ایران را هدف قرار داده و سبب نوساناتی در قیمت جهانی نفت و حجم نفت تولیدی در اوپک و دیگر کشورها شده است. جدیدترین ارزیابی از بازار نفت روز جمعه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد. در این گزارش نسبت به آینده بازار نفت و قیمت آن هشدار داده شده و گفته شده که گرچه در هفته‌های اخیر قیمت نفت به دلیل افزایش حجم تولید در روسیه و چند کشور عضو اوپک مقداری کاهش یافته، اما این کاهش قیمت موقتی و گذراست. آژانس بین‌المللی انرژی گفته است که با شروع تحریم‌های نفتی ایران در 13 آبان و با در نظر گرفتن مشکلات تولید نفت در کشورهای دیگر، تأمین نیازهای نفتی جهان ممکن است بسیار سخت باشد و به قیمت کاهش حجم ذخایر استراتژیک نفت تمام شود. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده که ارزیابی دولت آمریکا این است که تا شروع تحریم‌های نفتی در آبان ماه واشنگتن می‌تواند مشتریان ایران را به کاهش حجم واردات به میزان 1 میلیون بشکه در روز متقاعد کند. به گزارش بلومبرگ در سال گذشته ایران به طور متوسط روزانه 2,100,000 بشکه نفت صادر کرده است. چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است، اعلام کرده که به خرید نفت ادامه می‌دهد، اما هند، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر یا حجم واردات نفت از ایران را کم کردند و یا اعلام کردند که همزمان با اثرگیری تحریم‌های نفتی این کار را انجام خواهند داد. اما دو کشور همسایه ایران که از مشتریان نفت و گاز آن هستند، دو موضع کاملا متفاوت اتخاذ کردند. نخست وزیر عراق چند روز پیش اعلام کرد که گرچه کشورش روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با ایران دارد، ولی برای حفظ منافع ملی آن کشور به تحریم‌های آمریکا احترام خواهد گذاشت و برخی از آنها را اجرا خواهد کرد. روز جمعه هم سخنگوی دولت عراق اعلام کرد از این پس در معاملات تجاری با ایران از دلار استفاده نخواهد شد و همزمان تأیید کرد که این سیاست احتمالاً به کاهش سطح تجارت با ایران منتهی خواهد شد. ترکیه هم اعلام کرده که به خرید گاز و نفت از ایران ادامه می‌دهد و حاضر به پذیرش تحریم‌های یک جانبه آمریکا نیست. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه رویکرد بغداد و آنکارا در قبال تحریم‌های ایران را ناشی از نیازها و سیاست‌های دو کشور همسایه ایران می‌داند.
مسئله تحریم در ایران تبدیلی به یکی از مسائل مناقشه انگیز در عراق شده، چون آقای عبادی در اون اقداماتی که برای فاصله گرفتن از ایران کرده بود داوودی بی این هم اضافه کرده به اون. این خیلی خیلی مهم هست و ترکیه هم به خاطر مسائل اقتصادی درونی که داره و با وابستگی که به بعضی از واردات از ایران داره و صادراتی که به ایران میکنه، مثل اینکه میخواد یک جوری از کنار تحریم ها رد بشه.
روز پنجشنبه هم محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری با پیامی از جانب حسن روحانی برای رجب طیب اردوان وارد آنکارا شد. محتوای این پیام اعلام نشده، ولی وزیر خارجه ترکیه گفته است که خرید نفت و گاز از ایران ادامه خواهد یافت. از جانب دیگر مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بر سر جزئیات بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام ادامه دارد، ولی ایران میگوید هنوز برنامه و طرحی که منافع تهران را تامین کند نهایی نشده است. در این حال در تهران برخی از مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که ایران به سهم خود باید شرایط را برای ادامه همکاری با اروپا مهیا کند. یکی از مهمترین شرط‌های ادامه همکاری تصویب و اجرای قوانین مورد نظر گروه مالی اقدام ویژه یا FATF است که اصولگرایان به شدت با آن مخالفند. مرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در لندن بر این نکته تأکید می‌کند که درک درستی از اقتصاد جهانی در بین رهبران جمهوری اسلامی وجود ندارد، ولی آنها در انتظار کمک اروپا هستند.
من در این ماه به نشستم که در درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست و اون مسائلی که در سطح اقتصاد جهانی به اینجا رسیده که ما شامل این جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی در سیستم های مالی هستیم، اینها واقعا در ایران درست فهمیده نشد. ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا.
همزمان با زمینه سازی برای آغاز مرحله دوم بازگشت تحریم ها، هم امریکا و هم ایران در تلاشند کشورها و شرکت های خصوصی بیشتری را به سمت خود جلب کنند. امریکا اعلام کرده که تاکنون بیش از 100 شرکت بزرگ بین‌المللی از بازار ایران خارج شدند و یا در آینده نزدیک فعالیت‌هایشان در ایران متوقف می‌شود. در روزهای اخیر هم شرکت‌هایی از سوئیس، دانمارک و آلمان به این فهرست اضافه شدند و در مقابل رهبران اروپایی تأکید کردند که همچنان در صدد حفظ برجام هستند. مهرداد عمادی هم معتقد است خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران در هفته‌های آینده سریع‌تر خواهد شد.
من تصور میکنم شاید 2 یا 3 هفته دیگه از امروز خیلی این خروج و این فضا سنگین تر خواهد.
از سوی دیگر ایران هم به آمادگی برای مقابله با شرایط سخت‌تر اقتصادی تأکید کرده و روز جمعه محمد شریعت مداری وزیر صنعت بار دیگر تأیید کرد که به اندازه کافی ذخایر کالاهای اساسی تأمین شده است. اما مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نکردند که کسری درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات نفت را که مهمترین منبع تامین بودجه کشور است چگونه جبران خواهند کرد.
بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تأثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟
تحریم‌ها اصولاً اگه تو تاریخ نگاه کنیم همیشه به مردم ضربه می‌خوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن.
واقعاً تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم‌ترین وسیله اعمال فشار علیه یک حکومت دیکتاتوریه و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته‌های مردم.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
و این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده پیام های صوتی برخی از شما عزیزان باشید. با ما میتونید تماس بگیرید، به ویژه روی تلگرام رادیو فردا و پیغام هاتون رو برای ما بگذارید.
آقای خامنه ای، حالا خواهید دید که این مردم آیا میتونن غلطی بکنن یا نه. یه روزی میشه که اون روز دیگه خیلی دیره، چون ضرب فنی شدی و از نرمش قهرمانانه دیگه خبری نیست. اون وقت هم که فکراتونو با آقای ولایتی و لاریجانی و علی جعفری و خیلی کسای دیگه که تو دار و دستتون هستن فکراتون هم بریزین به هم، دیگه فایده نداره، چون موقع دیگه وقت رفتنه. یا فقط فرار کنی یا باید قایم بشی که مثل صدام حسین تو چاله ای جایی پیداتون کنن. اون روزم زیاد دور نیست آقای خامنه ای.
آقای روحانی، شما در صحبتاتون که تلویزیون گفتید که اگه ملت ایران همراهی کنه ظرف 6 ماه از این بحران خارج میشیم. آقای روحانی تو این 40 سال این مملکت کی بحران نداشته؟ به دست شما حاکمان همیشه بحران تو بحران. آقا 40 سال ملت ایران و شما گروگان گرفتید، فدای بحرانهایی که خودتون ساختید با دنیا کردید. بس کنید آقا، این ملت کی خارج از بحران زندگی را دیده اند؟ چرا همش بحران مال مردم بدبخته ولی تو این بحران ها و آقازاده ها حاکمیت 1 میلیارد تومن که 1000 میلیارد تومن کردن، ملت بدبخت روز به روز سفرش کوچشتر و بدبختر و ذلیلتر شدن. بس کنید آقا، حیا کنید، خجالت بکشید.
من از مسئولین جمهوری اسلامی 3 تا درخواست دارم. لطفاً آدرس منزل خودتون رو قبل از انقلاب 40 سال گذشته برای مردم اعلام بفرمایید. آدرس منزل امروز خودتون رو اعلام بفرمایید. آدرس محل کار و تحصیل فرزندان خودتون رو اعلام بفرمایید. منظور من از مسئولین رؤسای جمهور، وزیران، وکیلان، امامان جمعه، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان می باشد.